بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. باب سیوم، الجبر و القدر و الامر بین الامرین. باب جبر و قدر یا جبر و تفویض و امر بین دو امر، امری بین جبر و قدر، بین جبر و تفویض، منتها لا جبر ولا تفویزه، نه جبر است نه تفویز است، نفی جنس شده است از جبر و نفی تفویز شده است، نفی ابد شده است از جبر و نفی ابد شده است و نفی جنس شده است، اصخایی میکنم مجدد بگم، نفی جنس شده است از جبر و نفی جنس شده است از تفویز. این لالای نفی جنسه، یعنی به هیچ وجهی به هیچ فرضی در هیچ حالتی جبر در کار نیست و به هیچ وجهی و شکلی و به هیچ نوعی تفویض هم در کار نیست. یعنی خبرش چی هست؟ لا جبر فی الخلق فی المخلوقات و لا تفویض فی الخلق فی المخلوقات. چون در ارتباط با ذات خداوند تبارک و تعالی اصلا جبر و تفویض مطرح نیست، در طول تاریخ هم اصلا محل کلام نبوده هیچ وقت. هیچ کسی که بگه خداوند مجبور است مثلا یا خداوند مفوض است، اصلا در ارتباط به خدا معنا نداره، نمیخوایم توضیحش بدیم. ولی خبر این لاجبر، یعنی لاجبر فی المخلوقات، در درون فعل خداوند و در درون عالم مخلوقات، عالم امکان، اون حقیقتی که در ارتباط با افعال خداوند یا افعال مخلوقات یا ارتباط افعال خداوند و افعال مخلوقات مطرح هست، در اون ارتباط نه جبر حاکم است نه تفویض. چون نه جبر حاکم است و نه تفویض، پس اون امری که بین جبر و تفویض هست، یعنی غیر جبر و تفویض هست، امر سومی هست، نباید مرکب از جبر و تفویض باشد. یعنی بعضی جاها جبر باشه بعضی جاها تفویض باشه، به دو دلیل. اولین دلیل اینه که کلام میشود خود تناقض، و این کلام امام معصوم خیلی زشته که کسی بخواد کلام امام معصوم علیه السلام رو طوری معنا بکنه که این کلام خود درگیر و خود تناقض بشه. یعنی امام فرمودن لا جبر و لا تفویض بلکه جبرون و تفویزون. خب این جبرون و تفویزون یا حقیقتی مخلوط از جبر و جبر و تفویز، این ضد لای قبلی میشه، چون لای قبلی لای نفی بود، لا جبر و لا تفویز، جبری نیست تفویزی نیست بلکه امری مرکب از اون. این یک دلیل که این کلام اصلا قبیح میشه، سخیف میشه خیلی. و دوم این که دلیل ادله‌ای که ائمه بر عدم جبر و عدم تفویض اقامه کرده اند، ادله‌ای است از سنخ این که اگر جبر باشد یا تفویض باشد کفر است. یعنی خود جبر به تنهایی کفری است، یه مطلب باطلی است. تفویض به تنهایی خودش یه مطلب باطلی هست. خب وقتی جبر باطل هست به علت بطلانش نفی می شود و تفویض هم به علت اینکه باطل هست نفی می شود و لا بر سر آن می آید، این یعنی این که اون امر بین الامرین، اون امری که بین این دوتا هست، مخلوطی از دوتا نیست دیگه. اون امر اگه مخلوط باشه میشه دو کفر، بدتر می شود. یعنی اگر ما امر بین الامرین چنان که بعضی اینجور معنا کردن، البته از سطوح پایین نه از بزرگان، بعضی اینجور معنا کردن که یا ممکنه به ذهن طلبه ها مثلا بیاد گاهی، یا افراد معمولی مثلا اینطور در ابتدای راه به ذهنشون بیاد که هم جبر است هم تفویض، مثلا آمدن گفتن در امور تکوینی در بعضی از امور جبر هست و در امور تشریعی مثلا جبر نیست، از طرفی نسبت باز به گناه ها تفویض است. یعنی گناهی که از شما صادر میشه دیگه ربطی به خداوند هیچ نداره، یه نحوه تفویض آمدن ارائه دادن که اون امر بین الامرین مخلوطی می شود از جبر و تفویض. این میشه دو تا باطل و این می شود بدتر از قول کسی که قائل به جبره، چون کسی قائل به جبره یک باطل رو قائله در همه جام جاری کرده، کسی که قائل به تفویض یک باطل یک کفر رو قائله همه جام همونو میاره اجرا میکنه، اما کسی قائل به هر دوش باشه که بدتر است که دو کفر قائله. خب نستجیر بالله اصلا از ساعت اهل بیت، از ساعت اهل بیت دور هست. پس بنابراین اون امر بین الامرین چیزی غیر از جبر و تفویض است. این یک مطلب. نکته دوم، یافتن موضوع امر بین الامرین از اختصاصات مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یعنی تمام جهان اسلام یا جبری شدن یا تفویضی شدن، یا قدری بفرمایید فرق نمی‌کنه، یا جبری یا قدری. و از اختصاصات تعالیم اهل بیت است. به خاطر همین تو روایت هم بهش تاکید شده که این مطلب امر بین الامرین رو فقط کسی که عالم به او تعلیم بدهد میتونه بفهمه و معتقد بشه. اگر کسی منقطع از ائمه علیهم السلام بشه، این یا قائل به جبر میشه یا تفویض. خب و خیلی جالب هست که خب کسانی که از اهل بیت فاصله گرفتن واقعا، چون جبر و تفویض یک جهت بسیار پررنگ خیلی مهمش در ارتباط با شریعت دیگه، یعنی گناه و ثواب، کار خوب و کار بد دیگه، خیر و شر، که این جبر یا تفویض، خوبها به جبر خوب شدن و بدها به جبر بد شدن، یا خوبها به تفویض خوب شدن و بدها به تفویض بد شدن، درسته؟ این جبر و اونایی که جبری شدن کل نظام فکر شرعی و تشریعی اونها باطله، جبری هیچ، دینشون میره رو هوا، دین ندارن عملا. یعنی این اعتقاد اینجا، اعتقاد کیفیت صدور افعال از انسان یا سرنوشت انسان یا رابطه تکلیف و عبادت و عبودیت و دین و شریعت با قضا و قدر الهی، این رابطه یک حالتی است، یک اعتقادی است که در تمام مسیر بندگی انسان جریان داره. اگر کسی قائل به جبر شد، بخواهد یا نخواهد، این یک اعتقاد کفری و باطل و غلط در تمام عبادتهاش داره. این عبادتو به درد نمیخوره، عبادت میکنه اما خودشو هیچ کاره میبینه، یه زوره دیگه. لذا نگاهش به گناهکارا هم اینه که اونا هم مقصر نیستن، اینم جبر. و هرچی هم میگه جواب میدن ها، میگه آقا خب اینجور که باشه که خدا ظلم کرده، میگه نه خدا ظلم نمیکنه. میگه خب چرا این بد شده اون خوب؟ میگه همین که شده که شد. خب خدا عذاب میکنه، خب میگه خب بکنه. میگه خب قبیحه که خدا کسی رو ظلم کنه، کسی رو به زور خداوند گناهکار کنه و بعد این کسی که خودش به زور به جبر او را گناهکار کرده اینو ببره جهنم عذاب کنه. میگه نه، در فعل خدا هیچی بد نیست، عبد خدا دلش میخواد خدا اینو بندازه تو آتش، اونو بندازه تو جهنم. اینطور جواب میدن. خب کسی که چنین نگاه فکری داره، این اصلا عبادتش به چه درد میخوره؟ اصلا بندگی کردنش، گناهش، هیچی به درد نمیخوره. توجه میکنید؟ یعنی غرضم این که این از اون اعتقاداتیه که اگه کسی دنبال اهل بیت نیاد، اصلا کلا دینش فاسد میشه. مثل ولایت امیرالمومنین، اختصاص شیعه دیگه، اعتقاد به امام 12 امام و الان غیبت امام زمان علیه السلام که حضرت زنده هستن و از پشت پرده غیبت دارن عالم رو اداره میکنن، اختصاص شیعه اثنا عشریه این اعتقاد. اگر کسی این اعتقاد رو نداشته باشه، عملا به یک معنایی ها، حواستون باشه دارم تاکید میکنم، به یک معنای خاصی که ما تا حالا اصلا تو این جلسات بحثی در موردش نکردیم، به یک معنای خاصی تفویضی شده، یعنی خدا عالم رو به حال خوش رها کرده. به یک معنای خاصی عرض کردم، ما هیچ گونه توضیح در این مورد تا حالا ندادیم، قاطی نشه با این باب. این بحث جبر و تفویض اینجا فقط کلمش الان شبیه همه ها. اگه کسی قائل به این که هیچ مکتب اسلامی الان قائل به این نیستش که امام علیه السلام زنده هستند و این امام زنده داره عالم رو اداره میکنه، این قائل به این نیست کسی. از این اختصاصی شیعه اثناعشری، اگه کسی این اعتقاد رو نداشته باشه، عملا قائل به واسطه فیض نیست، قائل به نزول فیوزات از جانب خداوند نیست، یا قائل به این خواهد بود که خداوند مستقیم داره عالم رو اداره میکنه، لغویت در انبیا پیش میاد، هزار مشکل پیش میاد. و اعتقادات حق، اعتقادات شیعه اثناعشریه فقط، اونم کسانی که دنبال فرمایشات اهل بیت باشن، جاهای دیگه چیزی قاطی نکنه، به هر مقدار انسان مخلوط کنه به همون مقدار عقب میفته. اگر کسی توی این تفکر صحیح حرکت کرد، او میتونه درست بندگی کنه، او میتونه درست عبادت کنه. لذا اهل بیت اشاره میکردن به شیعیانشون، میفهمودن شما بنده های خدا هستید، شما برگزیده های خدا هستید، شما انتخاب شده های خداوند هستید، از شما قبول میشود، از غیر شما قبول نمیشود، حاجی شما هستید، نمازخون شما هستید، روزه بگیر شما هستید، غیر نیستن. به خاطر اینکه غیر یا قائل به جبرن یا قائل به تفویضن، هر دوش کفر باطل، هر دوش خلاف واقع، هر دوش عبادت توهمی هست. خب اینم نکته دوم که این از اختصاصات تعالیم اهل بیت علیهم السلام است. نکته سوم در این باب این هستش که نوعاً بشر میل داره به جبر، یعنی در نگاه توحیدی ها، توحیدی که نگاه کنه بیشتر دوست داره به سمت جبر بزنه. لذا بعضی از حتی شیعیان هم که دنبال روی فلاسفه بودن و نگاه فلسفی داشتن، حالا من نمیخوام گردنشون بذارم محکم بگم اینا قائل به جبرن، نه، ولی حرفهایی که نوشتن کاملا بوی جبر ازش استشمام میشود، حرفهایی که نوشتن بوی جبر ازش استشمام میشه، یعنی میخوان چون ببرن خدا رو بکنن علت تامه، و این علت تامه که میاد معلول باید بیاد، معلول که آمد باز یا تامه هست یا تامه نیست، و این نظام سبب مسببی خلاصه از دست خدا خارج میشه، بل اجبار باید این کار بشه، توضیحش بماند سر جای خودش. پس انسان باید توجه بکنه که موضوع باطل بودن جبر و باطل بودن تفویض یه طوری نیستش که ما بگیم حالا به طرف جبر بیافتیم بهتر از این که به طرف تفویض بیافتیم. نه، جفتش کفره، هیچ مجوزی برای حرکت به هیچ طرفش نیست. حالا در روایت میخونیم، ادبیات ائمه رو میبینید چطور است. نکته چهارم این استش که ما یک جبر و تفویض خفی هم داریم. جبر، من وارد این نکات نمیشم، فقط دارم اجمالی اشاره میکنم تو ذهنها باشه، چون قرار ما به تفصیل نیست، فقط تو ذهنها باشه. یک جبر و تفویض خفی هم داریم، مثل شرک خفی. شرک خفی داریم دیگه، شرک جلی نیست، کفر نمیاره، نجاست نمیاره، ارتداد نمیاره، خروج از اسلام نمیاره، ولی شرک، یک نوش ریا، یک نوش شرک مثلا. یا حتی تو روایت داره کسی انگشترشو برگردون، به این مضمون، حالا من اجمالش یادم، حضرت فرمود چرا انگشترتو برگردوندی؟ گفت برای اینکه یادم باشه فلان کارو کنم. حضرت فرمود شرک، یعنی همین مقدار تو انگشتر خودت تو این علامت خلقی گذاشتی و خلق رو مستقل دیدی تو نگاه خودت، که این باعث میشه که تو یادت بمونه، خوش نوی شرک. ولی شرک خفیه دیگه، شرک نیست که طرف از اسلام خارج بشه. تو چرا از مخلوقات داری به یک مخلوق تکیه میکنی به طور کامل؟ همچنین در ارتباط با جبر و تفویض هم گاهی بعضی نظریات، بعضی تفکرها که حالا ممکنه در نهان انسانها باشه یا در کتابهاشون یا در گفتارشون حتی بروز پیدا کنه، ممکنه جبر خفی باشه. یعنی این طوری که طرف دارد توضیح میدهد لازمش جبره، توجه میفرمایید؟ لازمه مثلا بعضی حرفا تفویزه. کسانی که در خلق اعمال نسبت به مخلوق بودن گناه از انسان گفتن خدا اصلا کاری نداره به گناه، اصلا خدا خالق شرور و معاصی نیست، نفی کردن مثلا از اساس، حالا استدلالی داشتن، من نمیگم حرفی نداشتن برای گفتن، ولی بالاخره این نحوه تفویزه. اونتا قصد نداشته اون فرد در برابر شعار و قاعده مسلم شیعه که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر بیسته، بلکه حتی میخواسته دفاع کنه، ولی چون نتونسته درست دفاع کنه، خود به خود شما اگه از امر بین الامرین ذره ای فاصله گرفتین، به همون اندازه یا به جبر نزدیک شدین یا به تفویض. یعنی سه تا، حضور شما عرض کنم، دو تا چاله هست، یک قله کوهه، قله کوه امر بین الامرینه، شما از این قله یه ریز فاصله بگیری، یا افتادی توی چاه جبر یا افتادی توی چاه تفویض، یکیش افتادی به همون اندازه. حالا گاهی کامل فرد سقوط میکنه، یعنی کامل قرار میگه ته چاه جبر، قشنگ علنن میگه جبره، یا علنن میگه تفویزه، خدا کار رو سپرده. یه وقت هست نه، میگه امر بین الامرینه، منتها بعضی جاها مثلا مثل همین موضوع چی؟ خلقت اصل اینکه چرا من انسان شدم حیوان نشدم، اصل اون موضوع، یه دفعه میبینی حرفی میزنه میگه جبره، اینجا نمیخواد با این شعار مبارزه کنه، لذا این کفر و شرک و اینجور امور نمیاره. نکته پنجم، نکات زیاده در مورد عنوان و اصل این باب، خیلی نکات هست، حالا یک نکته دیگه هم که بخوام بگیم اینه که این شعار هم مسلم نزد کل شیعه است، یعنی هیچ عالم شیعه از زمان شیخ صدوق و قبل صدوق تا الان نیومده که بگه آقا این مطلب غلطه، این احادیث سندش مثلا فلان است، این رو متشابه است، باید از دایره حذفش کنیم، اینطور نیست. و این فایده این بحث چیه؟ فایدهش اینه که جایی که اهل بیت علیهم السلام خواستند چنان میخ مطلب رو محکم کوبیدن که درش اختلاف نشده، پس می توانستند امور دیگر رو هم اینطور محکم بکنند که هیچ اختلافی درش نشه. نه، بعضی جاها رو به دلایل و مصالح کلیه که دست خودشون هست چنان واضح کردن که درش اختلاف نشه، بعضی جاها هم کامل واضح کردن اما طوری که اختلاف هم درش ممکن باشه تا درش امتحان رخ بده، تا در اون امتحان رخ بده، نه اینکه مطلب رو واضح نکردن. مثلا عالم ذر رو بعضی منکرن، نه اینکه اهل بیت واضح نکردن، اهل بیت واضح کردن، در روایت واضحه، ولی به نحوی واضحه که اهل بیت در عصر خودشون اینو جان انداختن طوری که کسی نتواند انکار کند، که انکارش مساوی بشه با انکار تشیع. این کارو نکردن، چرا؟ تا در طول زمان اتفاقاتی بیفته، امتحانهایی رخ بده، علل خصوص یکی لعمیز الخبیث من الطیب، یکی هم موضوع خیلی مهم تقیه است، چون قرار شیعه مثلا هزار سال فرضون هزار چند صد سال در عصر غیبت زندگی کنه، وهابی ها هستن، سنی ها هستن، مخالفین هستن، مسیحیت هستن، کفار هستن، اینا هستن، شیعه باید، علما باید درگیر بشن. یک فواید کلانم داره، یعنی یه دفعه شما میبینید مثلا یک بزرگی یک حرف اشتباهی میزنه که افراد بعدی از اشتباه او به عنوان تقیه استفاده میکنن در برابر دشمن، که ما مثلا این حرفو نمیزنیم، این بزرگ ما فلان عالم فلان حرفو زده. مثلا این راههای فراری درست میشه که جان شیعه به این وسیله حفظ میشه. البته عرض کردم این به این معنی نیست که اهل بیت واضح صحبت نکردن ها، واضح صحبت کردن، اما به نه این دیگه سیاست های کلانه، کار امام، کار ما نیست، به عقول ما هم نمیرسه که بخوام در این امور دخالت بکنیم اصلا، اگرچه بعضی دخالت میکنن، ولی خب ما سعی میکنیم که دخالت در کار امام نکنیم. اجمالا این چند نکته در مورد اصل مطلب. حدیث اول اینطور است که راوی میگه که امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه از جنگ صفین برگشته بودن، در کوفه، ظاهرا در مسجد کوفه منظور هست، نشسته بودن. یه پیرمردی آمد جلو، دو زانو نشست و در پیشگاه حضرت جثا فجثا بین یدین، دو زانو مؤدب زانوهاشو به هم چسبون، نشست روبروی حضرت. سپس عرض کرد به حضرت که یا امیرالمومنین، خبر بده به ما از مسیر ما به سوی اهل شام. اینکه ما از کوفه راه افتادیم، لشکر درست کردیم و رفتیم به سمت اهل شام و درگیر شدیم، در کنار فرات به هم رسیدیم و دعوا و جنگ و اینها. اب قضاء من الله و قدرن، آیا به قضا و قدر الهی بود؟ قال اجل یا شیخ. حضرت فرمود بله. اجل یکی از معانیش چیه از آقا؟ مثلا معنی اجل چیه؟ بلی، بله. اجل، نعم، اینا همه به یک معنا چند لفظ داره. حضرت فرمود اجل، بله یا شیخ. حضرت ما علوتم طلعتن ولا هبتتم بطن وادن، به هیچ بلندی بالا نرفتید و در هیچ درهی فرود نیامده، هیچ پستی و بلندی رو فراز و فرود رو طی نکردید، الا به قضایی از خدا و به قدری از خدا. قدم از قدم برداشتید در این راه، همه به قضا و قدر الهی بود. درست شد؟ مثل این که در روایت داره که قطرات باران هر کدوم میریزه رو حساب و کتاب دقیق که کدام قطره کجا باید بچکه، همش دقیق معلومه، به قضا و قدر الهی دیگه. اینم همینه، قدم از قدم برداشتی که چه کسی، حالا من اضافه میکنم، چه کسی در این لشکر جلوی لشکر بود، چه کسی عقب بود، چه کسی وسط بود، کنار بود، خسته شد، خسته نشد، عقب ماند، عقب نه، همه اینا رفتید بالای بلندی، آمدیم پایین، تند رفتیم، آرام رفتیم، همه به قضا و قدر الهی. فقال له الشیخ اون پیرمرد به امیرالمومنین عرض کرد که، حالا این جمله رو دو جور میشه خونه، یک جوری که سوالی بخونیم، عند الله احتسب عنایی یا امیرالمومنین، این سختی ها و مشقت هایی که کشیدیم رو پس ما به عهده خدا بذاریم، چون جبر دیگه، جبر دیگه، یعنی همه چی به قضا و قدر الهی بوده، پس پاداش ما باید از جانب خود خدا باشه، نزد خود خدا باشه، خود خدا ما رو به زور برده، خود خدا هم دیگه ما رو ببر بهش دیگه. یک معناش این هست، جور دیگه هم میشه معنا کرد که عند الله احتسب عنایی، خبری باشه که خیلی خوب، اگه قضا و قدر هست پس ما همه چی رو به عهده خدا باید بذاریم دیگه، یعنی پاداش ما هم به عهده خدا باید باشه دیگه. عند الله یعنی علی الله، اینجور معنا کنیم، دو جورش میشه معنا کرد، چیز پیچیده ای نگفتم ها، دو جور میشه معنا کرد. یعنی سوالی کرد که این سوال ملازمه داشت با جبر، که پس جبره دیگه، چون قضا و قدره پس جبره. حضرت فرمود مه یا شیخ، یعنی اسکت، توقف، باز بدار دست، باز بدار، مثلا چه حرفی میزنی، سکوت کن، جبره چیه؟ فوالله، حضرت فرمود به خدا سوگند، لقد عظم الله الاجر فی مسیرکم و انتم سائرون، همون موقعی شما داشتید قدم به قدم به سمت جنگ میرفتید، خدا داشت اجر شما رو عظیم میکرد، داشت به شما اجر میداد. حالا تو فکر میکنی جبر هست و باید منتظر باشی ببینی باز به جبر خدا به تو پاداشی بده یا نده؟ جبر نیست اصلا، آن به آن داشتی پاداش میبردی، قدم میزدی. و فی مقام کن و انتو مقیمون، هر جا خسته شدید، ایستادید یا به هر دلیل ایستادید، در همون جا خدا داشت به شما اجر میداد، اجر شما رو داشت عظیم میکرد، چون وارد جهاد شدید. و فی منصرف کن و انتو منصرفون، وقتی از جنگ منصرف شدید، تمام شد جنگ، باز برمیگشید، باز در اون انصراف خدا به شما اجر میداد. و در تمام این حالات، در تمام این حالات، یعنی لحظه به لحظه شما، نفس به نفس شما، لم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین ولا الیه مسترین، نه شما مکره بودید که به اجبار شما به اکراه دارید اون کار رو انجام میدید، نه مستر بودید که راه دیگری نداشتید، هیچ کدوم نبوده. بعد اون شیخ، اون پیرمرد عرض کرد به حضرت که چطور ما مکره نیستیم، مستر هم نیستیم، و در این حال تمام این مسیر و منقلب و منصرف ما همه اینها به قضا و قدر خداست؟ چطور جمع میشه با هم که هم قضا و قدر خدا در همه حالات ما جریان داره و هم در این حال ما مستر و مکره و مجبور نیستیم؟ حضرت فرمود که آیا تو فکر میکنی این قضا و قدری که من گفتم قضا و قدر حتمیه و لازمه؟ قضاء خدا قضاء حتم و قدر خدا قدر حتم باشد، که در روایت قبلی هم داشتیم که امام صادق فرمودن، حدیث یکی مونده به آخر جلسه قبل، که حضرت فرمودن خدا اراده کرده ولی نه اراده حتم، اراده حتم. آیا تو فکر میکنی که من گفتم به قدر و قضاء خداست، یعنی قضاء حتم و قدر لازم؟ و خود حضرت فرمودن اگر این طور باشد که ثواب و عقاب و امر و نهی و زجر از جانب خداوند و معنای وعده و وعید همه اینها ساقط میشه، که اگر خداوند شما رو مجبور بکنه به زور یا شما رو در شرایطی قرار بده که شما مجبور شید علل قاعده فلان راه رو انتخاب کنید یا فلان کار رو انتخاب کنید، خب اگر این طور باشه که اصلا این برای چی امر کنه خداوند، برای چی نهی کنه شما رو، برای چی ارسال رسول بکند، انزال کتب بکند، چرا این کارو بکنه؟ خدا بدون ارسال رسول شرایط تو طوری ببره جلو که شما مجبور شید همین کارهایی که داری الان انجام میدی انجام بدی، یا اصلا چرا امر و نهی کنه که این کار انجام بده اون کار انجام نده، این کار انجام بده اینقدر ثواب داره، اون کار انجام بده اینقدر گناه داره، بترسون از جهنم، وعده بده، وعید بده و امثال اینجور امور. اصلا امر و نهی و وعده و وعید و اینها همه مبتنی بر اینه که تو مستحق بشوی به استحقاق خودت، به اختیار خودت سزاوار بشوی که خدا بهت پاداش بده، یا سزاوار بشوی مستحق عذاب بشی. اگر خود خدا تمام این کارها رو بکنه که تو مستحق و سزاوار نیستی، از امر و نهی بی‌معناست اصلا، درست شد؟ آره، استطاعت داشته باشی هیچ کدوم اینا بی‌معنا خواهد شد. بعد حضرت فرمود فلم تکن لائمتون للمذنب، اگه اینطوری که تو میگی باشه، یعنی قضا و قدر، قضا و قدر حتمی باشه، قدر و قضای حتمی باشه، این اصلا لومی و سرزنشی بر مذنب نیست. و چرا ما باید بگیم آدم مذنب بده؟ چرا باید بگیم گناه بده، گناهکار بده؟ چرا یک در رو اصلا باید مذمت کنیم؟ بر چی مذمت کنیم؟ چرا مذمت کنیم؟ شما مثلا کامپیوترتون رو مذمت میکنید؟ نه. کامپیوتر خراب باشه سازندهش رو مذمت میکنید، حالا اون کشور سازنده، اون کارخونه سازنده، یا اون کسی که اختراعش کرده. اما خود این اشیا رو که شما چه مذمتی کنم؟ دکمه رو میزنید دیگه تو لپتاپ میاد دیگه، حالا صفحش روشن نشده، سوخته دیگه، چراغش، چراغ رو مذمت میکنی؟ سازنده چراغ رو مذمت میکنی؟ چراغ که مذمت نمیشه، مجبورو، کاری نداره که. ولا محمدتون للمحسن، حمدی هم بر محسن نیست. اشیا رو شما اشیا رو هیچ‌وقت مدح نمیکنی. باری کلا به این چراغ که مثلا لامپ 200ه 250 داره لامپ نور میده، باری کلا احسنت، هر دفعه روشن کنی لامپو تشویق کنی، باری کلا که تو این کارو نمیکنی، که به خاطر اینکه این لامپ مجبوره، یه سیستمی چیده شده، وقتی توی شرایطی قرار بگیری نور رو میده. اگر کسی که داره کار خیر انجام میده و کار خوب انجام میده، عبادتی انجام میده، حد این به نحو جبر و قدر و قضای حتمی است، که این دیگه مدحی برش نیست اصلا. مدح ها همه از اساس رو هوا میره، این کلام خدا همه میشه مبتنی بر لغو میشه، اساس ادیان به هم میریزه، اینها نیست. بعد حضرت یک جمله جالبی فرمود اگر این طور باشد لکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن. من این پاسخش الان میدونم ها، یعنی چون کار کردم روش، حاضر ذهنم، ولی نمیگم، یعنی این جلسه نمیگم. فکر کنید، ببینید، به جای نگاه نکنید، ببینید خودتون میتونید با من تمرین ببینید، میتونید بفهمید چرا حضرت اینو فرمود. فرمود اگر قدر و قضا حتمی باشد، حالا کسایی که میشنون همینطور با من تمرین ببینم میتونن بفهمن چرا حضرت فرمود اگر اینطور باشد وقت گناهکار سزاوارتر است به احسان خدا از ثوابکار، و ثوابکار نیکوکار سزاوارتر است به عقوبت خدا از گناهکار، نه اینکه مساوی میشن. تا الان تبیینی که ما کردیم نوع بیان همینه دیگه، که اینا مساوی میشن، گناهکار مجبور بوده پس نباید سرزنش بشه، نیکوکار هم مجبور بوده پس نباید حمدی بشه، ستایشی بشه، هر دو مجبورن پس مساوی میشن. اما حضرت میفهمن ولکان یه چیز بالاتر هم هست، بلکه حتی غیر از تساوی، که به یک معنا تساوی برشون رخ میده، اما در این حال کسی که به اجبار کار خوب کرده سزاوارتر به عقوبت خواهد بود روز قیامت. یعنی روز قیامت که بشه باید نیکوکارها برن جهنم و گناهکارها برن بهش. حالا این رو شما میتونید بستش هم بدید، یعنی نیکوکارترین نیکوکارها رو من نمیخوام اسم ببرم جسارت نباشه، باید بره پایین ترین جای جهنم و گناهکارترین گناه ها باید بره اعلی درجات بهش، چون همینطور ادامه پیدا میکنه این اولویت. این چرا؟ چرا اینطوری هست؟ بعد حضرت با یک تعبیر بسیار تند یعنی به نظر ما تنده، ولی حق واقع رو حضرت پوسکنده بیان کردن که کسانی که قائل به جبر هستند، اینها فرمود این مقاله، کسانی که قائل به این باشن که به قدر و قضای حتمی باشه، اینها اخوان و عبدت الاوسان، اینها برادران، یعنی برادران پدر و مادری نه، یعنی برادران هم تو همون سلکن قرین اونها هستن، برادری دارن، یعنی از یک جنسن، از یک آبش خور آب میخورن، از یک سرچشمه و یک مبدا تغذیه شدن. کسانی که پرستنده میپرستن اوسان را، یعنی بت ها رو، اینا بت پرستن، خدا رو نمیپرستن، یعنی بتی درست کردن در کنار خدا دارن اون رو میپرستن و این همچین اعتقادی دارن. خب و خصما الرحمن، کسانی قائل به جبر باشن، اینا دشمنان پروردگار، واقعا هم دشمن دین خدا میشه دیگه. تمام نظامی که خداوند به پا کرده، خدا لعنت کنه اولین هاشون رو که این فکرها رو بناریزی کردن، پایریزی کردن از معاویه و من دیگه بالاتر نمیرم، یزید و اینها لعنت الله در چیز همین رو گفته که در قضیه شام همین جبر رو گفت که خدا شما رو کشته، خدا تقدیر کرده، قدر قضا الهی آمد، شما خدا اینجوری خواسته شما کشته شین، پس این خیلی خوبه، همین درست همینه، خدا خواسته. اونایی که اولیایی که آمدن پای ریزی جبر رو کردن، اصلا فقط، حالا اینا رو نمیخوام وارد بشم اصلا چون حالت دیگه ای پیدا میکنه، اینا فقط به خاطر شکستن امیرالمومنین، یعنی جبر پیریزی شد برای شکستن اولیای خدا، تفویض پیریزی شد برای شکستن اولیای خدا. تمام فرقه های انحرافی محوره و ریشه شکلگیریش برای یک نحوهی مخالفت با اولیای خدا بود که بساط اینا رو به هم بزنن. صوفیه اگه درست شد برای اینکه با عرفان اهل بیت بجنگن، با اخلاق اهل بیت بجنگن، بساط اون زیبایی های سلوکی و معنوی و غیبی اهل بیت رو، مشاهدات حقیقی اهل بیت رو بشکنن، برای شبیه بیارن. اگر فلسفه درست شد، فلسفه یونان ترجمه شد آمد در اسلام، برای این بود که استدلال‌های عقلی اهل بیت شکسته بشه، عظمت عقلی اهل بیت کوچک بشه، که اهل بیت نیستن فقط نظریه دارن، حرف دارن، مناظره، مجادله، بحث اینها دارن، بقیه هم هستن، بقیه هم ما یاد میدیم. یعنی اون اولیه ها همه در همون 250 سال انجام شد و ما بعد از این 250 در عصر غیبت ما چیز جدیدی و حرف جدیدی نداریم. یعنی در عصر غیبت در این 1100 سال ما یک فرقه نو ظهور دیگه نداریم. هر چی از آبشخورش همون تو همون 250 ساله. در مقابل اهل بیت اولی ها آمدن پای ریزی کردن و اونها بسیار آدمای دقیقی بودن، آدمای بسیار نخبه و سطح بالایی بودن، آمدن فکر برنامه ریزی کردن، یعنی فکرهای بسیار دقیق در برابر اهل بیت. همه اینا محورش ولایت بوده، لذا حضرت میفهمند اینا خصما و رحمانن، اینا خصم خدا هستن، دشمن خدا هستن اصلا، و حزب شیطانن اینها، نه حزب الله، حزب شیطانن. و قدریت هذه الامه و مجوسها، مجوسی این امتن، قدری این امت هستن اینها. ان الود، پس قول حق چی است؟ حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی کلف تخیرن، خداوند تکلیف کرده از روی تخییر و اختیار. وقتی تو را تکلیف کرده که این کار را انجام بده، اون کار را انجام نده، این بر مبتنی بر اختیار تو هست که تو متمکنی، تو مستطیع از این که خوب را انتخاب کنی یا بد را انتخاب کنی، این تکلیف رو انجام بدی یا ندی. و نها تحذیرن، خدا اگر نهی کرده از انجام یک کار، این نهی اجباری نیست که تو مجبور باشی پس انجام ندی، نه خیر، نهی خدا بیان این هستش که اگر مرتکب شدی به فلان مذمت ها مبتلا میشی، به فلان عذاب ها، تحذیر، ترسه، ایجاد ترس، ایجاد خوف، اخبار از این هست که این کاری که من خدا نهی کردم درش مفسده وجود دارد، به ضرر تو هست، خدا اینطور نهی کرده. و اعطا علی القلیل کثیرا، و بر عمل کم پاداش زیاد خداوند قرار داده، این رو خدا قرار داده پاداش ها، ولی قلیل رو تو باید انجام بدی با اختیار خودت. ولم یعص مغلوبا، خداوند اگر اسیان شده به نحوی اسیان نشده که نتیجهش مغلوب شدن خداوند بشه، خدا مغلوب نمیشه که به هیچ وجهی، توضیحش رو دادیم در جلسات گذشته، حالا باز کم کم تکرار خواهیم کرد. شاید ولم یطع مکرهن، خداوند اگر اطاعت شده است، خدا اکراه نکرده، زور نکرده، جبر نکرده اون فرد رو که اون فرد واداره به عبادت بشه، که خدا لذت ببره از این که من خدا میخوام عبادت بشم، پس یک عبدی رو مجبور کنم عبادت کنه که من خدا مثلا لذت ببرم یا من پرستیده بشم، پس اکراهی در کار باشه. اصلا اینطور نیست. نه عصیان به نحو اکراه، که هیچ اکراه که نیست، غلبه بر خدا هم نیست. انسان عاصی از سلطنت خدا خارج نشده. حالا اون فقره دعای کمیل که جور دیگه ای معنا میشد، شاید اونم حالا نه که غلطه، ولی حالا جور دیگه ای میشه، که لا یمکن الفرار من حکومتک، فرار از حکومت یک معناش اینه که یک جایی برم که اونجا ملک تو نباشه، تحت تصرف تو نباشه و اونجا گناه کنم، تو نفهمی. یه معناش اینه که معمولا این به ذهن میاد. یک معناش اینه که لا یمکن الفرار من حکومتک، من معصیتم کنم در حکومت تو هم، خود همون معصیتم در حکومت تو، خروج نیست که من در بر علیه تو بتونم خروج کنم و تو رو شکست بدم. خب ولم یملک مفوزن، خداوند اگر چیزی را به کسی تملیک کرده، یعنی به من چه چیزی تملیک کرده؟ قدرت، علم، اختیار، شعور، استعداد، آینده نگری، تدبیر، حکمت، قدرت بدنی، سلامتی بدن، اگر خدا اینها رو به من تملیک کرده، تفویض نکرده. اصلا تفویض به این معنا باطل، در اهل بیت هم باطله. خدا هیچ چیزی را به هیچ مرتبه از مراتب هیچ مخلوقی تفویض نمی کند. تفویض معنا نداره، اصلا کفره. پس لم یملک، تملیک نکرده از چیزی را به کسی مفوزن. خب چون در روایت داره که سبحان الذی خلق الدنیا والآخره والجنه والنار لمحمد و آل محمد، سپاس مخصوص خداییست، مثلا یا الحمدلله یا منزه از خدایی که بهشت و جهنم و دنیا و آخرت رو همه رو تملیک محمد و آل محمد کرده، همه ملک به اهل بیته. بله تملیک کرده، ولی هو المالک لما ملکه، خود خدا مالکه، مالک آن چیزی است که تملیک کرده آن چیز را به این فرد، تفویض نکرده، واگذار نکرده که مالکیت از خودش سلب بشه، بلکه خدا مالکتر است بر اون مملوک، از اون فردی که خدا اون مملوک رو، مملوک اون مالک کرده. پس یک مالک داریم خداوند، یک مالک داریم اهل بیت، تو این مثالی که زدیم یک مملوک داریم که همه عوالم هستی است. نسبت به عوالم هستی اهل بیت مالکن حقیقتا، بله چه کسی تملیک کرده؟ خداوند. ولی خود خداوند نسبت به عوالم هستی مالکتر است، چون آن به آن این تملیک داره چی میشه؟ افاضه میشود. خیلی خوب، پس از دست خدا خارج نشده. و خلق نکرده از خدا آسمان ها و زمین را و اون چی که بین آسمان و زمین هست، باطل. خدا باطل نیافریده. اگر جبری بشه یا تفویضی بشه میشه باطل. خلق شده ولی به باطل خلق شده. و خداوند مبعوث نکرده از نبیین را به عنوان بشارت دهنده و انذار دهنده عبث. این ارسال رسول عبث نیست. اگر قائل به جبر یا تفویض بشوی میشود عبث، میشود باطل، چی کار بی خود، لغو. حضرت فرمود ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. این گمان، این اعتقاد، این اعتقاد باطل، یکی از معانی مهم ظن در روایات و آیات، اعتقاد باطل است. ظن به معنی گمان نیست. نه، ممکنه به لحاظ روانشناختی یک حالت جزمی درش باشه، اتفاقا یقین داره طرف به حرف خودش، ولی باطله. اسم این ظنه، حرف بدون حجت، حرف بدون اتصال به وحی، حرف مخالف واقع، هر چی که باشه ظنه. این یادتون باشه، این نکته مهمیه. خداوند فرموده ذالک ظن الذین کفروا، این اعتقاد، اعتقاد باطلی است که مال کفار هست. فویل للذین کفروا من النار، وای بر کسانی که کفر ورزن از آتش. اون روزی که برن تو آتش متوجه میشن که قائلین به جبر و تفویض هستن. فانشا الشیخ یقول، اون وقت اون پیرمرد سر ذوق آمد و شروع کرد به گفتن. حالا ظاهرا هم اونجا انشأ الشیخ، یعنی همونجا به تناسب شروع کرد به شعر سرودن. انت الامام الذی نرجو بطاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا. حالا ببینید یک نکته هم بگم، چقدر ما الان زحمت باید بکشیم که این حدیثو بفهمیم. بالاخره توضیحات مقدمه مؤخره، خیلی بعیده کسی با هم دور اولی که بخونه بفهمه، ولی اون پیرمرد همونجا فهمید، جوابشو گرفت، مطلب حق رو فهمید، امر بین الامرین رو متوجه شد. درست شد؟ این خیلی مهمه. حالا اون افاضه نفس امام هست و یا اینکه شرایط دیگه ای هست که فطرت ها پاکتر بوده، دست نخورده تر بوده در اون زمان ها، لذا حق راحت تر مردم دریافت میکنن. اینا همه احتمالاتش هست. اون شیخ شروع کرد به سرودن: انتل امام الذی نرجو به طاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا. تو همون امامی هستی که ما امید داریم به وسیله اطاعت کردن از تو در روز امید داریم در روز نجات از پروردگار غفران را، امید داریم خدا در روز قیامت ما رو ببخشه. اوزحت من امرنا ما کان ملتبسا. اون چه که بر ما مخفی شده بود و پیچیده شده بود رو بر ما واضح کردی. جزا که رب و کبل احسان احسانا، به خاطر این احسانی که به ما کردی خداوند به تو احسان بکند و جزای تو را احسان خودش قرار بدهد. حدیث دوم هم بخونیم، بقیهش باشه برای جلسه آینده. از حضرت صادق علیه السلام: حضرت فرمود هر کس گمان کند که خداوند امر به فحشا می کند فقط کذب علی الله. نه کسی هست که گمان کنه خدا امر به فحشا می کنه؟ جبر همین. خدا مجبورش کرده گناه انجام بده، پس خدا عملا فرد رو وادار کرده به معصیت. و من زعم ان الخیر و الشر الی فقط کذب علی الله. کسی که گمان کند خیر و شر به عهده خود اون فرده، الیه نه به عهده خود اون کننده کار، خود اون خیر یا اون فردی که شر رو انجام میده، اینم دروغ به خدا بسته. یعنی خداوند کاری به من نداره، من آفریده، به من اختیار داده که من هر کار میخوام بکنم انجام بدم و خود خداوند دیگه نسبت به فعل من هیچ گونه تسلطی ندارد. یعنی من اگر بخواهم خدا را معصیت کنم، مشیت خدا لازم نیست به من تعلق بگیره و به فعل من، من دیگه آزادم. اینم دروغ بر خداوند بسته است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.